أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز بعض آقایون سوالی کردن راجع به قاعده یقین. عرض کنم که برای فرق بین قاعده یقین و استصحاب، فوائد الاصول جلد دوم صفحه 348 تغییرات درس مرحوم نائمی، اصول الفقه جلد دوم صفحه 278. این را آقایون فردا تعطیل بده، بعد فردا تعطیل مطالبه فرمین و درست فرق بین قاعده یقین و استصحاب معلوم بشه انشاءالله. خب دیروز گفته شد که در این جهت سوم به دو فقر از حدیث شریف استدلال شده است برای حجیت استصحاب. و بعد گفته شد که در فقر دوم که جواب از سال هفتم بود، فرمون لیس ینبغی لکه ان تنقض الیقین بشک، بر این تردیدی نیست که استدلال به این فقره برای استصحاب درسته. انما کلام در فقره اول بود، که جواب از سال چهارم بود. سال چهارم در رابطه با سال سوم بود. سال سوم که قبلا بیان شد این بود که قلتو فإن زننته انه قد اصابه ولم اتیقن ذلك، من گمون کردم که لباسم نجس شد ولی یقین نداشتم، گمون کردم. فنظرتو، به لباسم نگاه کردم، فلم ارى شيئا، نجاستی ندیدم. فصلیتو، نماز خوندم. فرأیتو فیه، بعد از نماز دیدم لباسم نجس بوده. اینجا چه بکنم؟ امام فرمودن که تغسله ولا تعید الصلاة، لباس می شوری ولی نماز اعاده نکن. بعد سؤال چهارم در رابطه با این جواب امام فرمود لا تعید الصلاة، قلت لما ذلك، چرا با این که بدنم نجس بوده و بعد از نماز یقین کردم با لباس نجس نماز خوندم، چرا نماز اعاده نشود؟ قال امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، تو قبلا یقین داشتی که لباست پاکه و بعد شک کردی، گفتی زن پیدا کردم که لباس نجس شده. چون قبلا یقین داشتی و بعد شک کردی، فلیس ین بغی لکه انتن غزل یقین به شکه ابدا، در هیچ کجا و هرگز یقین را به شک نقض نکن. خب گفتن این که امام فرمود که یقین را در هیچگاه به شک نقض نکن، اشکالی که اینجا هست اینه که سائل سؤال میکند از علت این که چرا نماز عادا نکنم، و امام جواب دادن چون یقین داشتی و بعد شک کردی و یقین رو نباید با شک نقض کنی. وجه اشکال اینه که این علتی که امام بیان کردن لأنک کنت، بر مورد این سؤال و جواب تطبیق نمی کند، چه این که اگر نماز اعاده بشود و اعاده لازم باشد این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است، چون سائل تصریح کرد به این که نمازم که تمام شد فرعیتو فیه، یقین کردم لباس نجس بوده. خب اگر نماز اعاده بشه این میشه نقض یقین به یقین، اول نماز یقین داشت لباس پاکه، سلام و نماز رو که داد یقین کرد نجسه، این نقض یقین به یقینه. چرا امام فرمودن نقض یقین به شک؟ این شبهه‌ای که در اینجا هست. پس این علتی که امام فرمودن بر مورد خود حدیث تطبیق نمی کند. وقتی که تطبیق نکرد، استدلال به این فقره از حدیث برای استصحاب درست نخواهد بود. و آقایون در مقام حل این اشکال تقریبا با چند جور جواب دادن، هم مرحوم آخون، هم مرحوم شیخ، هم مرحوم نائنی، با چند وقت جواب دادن. جوابی که هم آخون دادن اینه که یکی از شرایط نماز طهارت واقعیه نیست، احراز و طهاره هست. و این احراز و طهاره در مورد این سوال و جواب هست، پس اشکالی وارد نیست. نباید نماز اعاده بشه. نماز وقتی اعاده بشه که شرطش از بین رفته باشد. و اینجا شرط هست. عبارت کفایه اینه، کفایه جلد دوم صفحه 290 مرحوم آخون می فرماید که ولا یکاد یمکن التفصی عن هذا الاشکال، از این اشکال امکان ندارد جواب داده بشه الا با ان یقال، مگر به این که اینجور گفته بشه الا با ان یقال ان الشرط فی الصلاة فعلا حین الالتفات الى الطهاره هو احرازها ولو باصل او قاعده لا نفسها شرط صلات خود طهارت نیست، احراز طهاره است. یعنی اگر ما بعد از نماز احراز کردیم که بدنمون طاهر بوده، این احراز چه به وسیله یه قاعده باشد و چه به وسیله اصلی مثل استصحاب، همینقدر احراز شد پس نماز من فاقد شرط نیست ولذا عاده لازم نیست. خب وقتی که شرط احراز و طهاره بود فیکونو این عبارت کفایه هست، فیکونو قضیتو استصحاب طهاره حال الصلات عدم و اعادتها ولو انکشف وقوعها فی النجاسه بعدها. و وقتی که شرط احراز و طهاره بود و در مورد این سؤال سائل امام فرمود استصحاب داری در واقع، نقض یقین به شک نکن، مقتضای این استصحاب طهارت در حال نماز عدم اعاده نمازه، ولو این که بعد از نماز معلوم میشه که با لباس نجس نماز خونده. خب با این استصحاب احراز میشه اون طهارت و ثابت میشه که نماز فاقد شرط نبوده، کما این که کما ان اعادتها بعد الکشف تکشف و ان جواز نقص و عدم حجیت الاستصحاب حالها، کما این که اگر ما بعد از سلام که دیدیم با لباس نجس نماز خوندیم، اگر نماز اعاده کردیم اگر نماز اعاده شد این کاشفه از اینه که نقض یقین به شک جایزه و استصحاب در این شرایط حجت نیست. پس بنابراین چون اگر اعاده شد لازمش اینه که نقض یقین به شک جایز باشد و استصحاب حجت نخواهد بود، امام فرمودن اعاده لازم نیست، یعنی نقض یقین به شک جایز نیست و اینجا شما استصحاب دارید و با استصحاب احراز می شود که شرط نماز هست، پس نماز فاقد شرط نبوده. فاقد شرط که نبود لذا نماز درست. این بیان مرحوم آخون برای حل این مشکل. وجه دوم برای حل مشکل، چیزیست که مرحوم شیخ در رسائل صفحه 331.
حالا باشه، حالا نقض یقین بی یقین بشه چی مشکلی داره؟
بله،
ما مثلا که ما بالاخره ما می‌خواستیم اینجا ببینیم که احراز طهارت داریم یا نداریم. قبلا حالتمون یه حالتی بود که فکر می‌کردیم نمازمون تمیزه، بعد فهمیدیم نجسه.
بله،
حالا نقض یقین بی یقین شده دیگه. بعد یقین اون قاعده طهارته دیگه، قاعده یقینه. میگم کجا چی مشکلی داره؟ ما هنوز مجرای استصحاب نداریم، یعنی حجت استصحاب هم ثابت نشده. ما بخوام از این طریق غیر مستقیم به حجت استصحاب بسیم، من درست نیست بنادم.
خب اشعال همینجاست که بعد از نماز من یقین کردم لباسم نجس بوده و این نقض یقین به یقینه. اول نماز یقین داشتم لباسم پاکه، بعد از سلام نماز یقین کردم لباس نجسه. اگر نماز اعاده کنم نقض یقین به یقینه. و حال این که امام فرمودن اعاده نکن چون نقض یقین به شک هست، مشکل همینجاست که اگر این شخص اعاده بکنه چون بعد از نماز یقین کرد لباسش نجسه، نقض یقین به یقینه. چرا امام فرمودن نقض یقین به شک؟ اشکال همینجاست که بیان امام معنیش اینه که چون نقض یقین به شک هست نماز درسته، اعاده لازم نیست. حالا مرحوم آخون از این اشکال جواب دادن که اگر شرط نماز طهارت واقعیه باشه، خب اشکال وارده. طهارت واقعیه نبوده، پس اگر اعاده شد نقض یقین به یقینه. ولی اگر گفتیم شرط نماز که طهارت هست احراز و طهاره هست، یعنی ولو در واقع طهارت نباشه اما من به یک وسیله احراز کردم که بدنم طاهر بوده، حالا چون احراز با استصحاب باشد چه با یا قاعده و هر چه باشه نماز درسته. و اینجا که امام فرمودن یعنی تو به وسیله استصحاب احراز و طهاره کردی و چون احراز کردی اعاده لازم نیست. این جوابیست که مرحوم آخون میدن. جواب دوم جوابیست که مرحوم شیخ در رسائل صفحه 331 بیان کردن. عبارت رسائل اینه که وربما یتخیل حسن التعلیل لعدم الاعاده. بعضی خیال کردن که این علتی که امام بیان فرمودن برای اینکه اعاده لازم نیست این درسته و اشکالی وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به ملاحظت اقتضاء امتثال الامر ظاهری للاجزاء فیکون صحیحه من حیث تعلیلها، دلیلا علی ترک القاعده، و کاشفتن آنها این رو با ما یتخیل از اشکال چنین جواب میده، اگر علت درسته چه این که در اینجا این شخص با بیان امام که نقض یقین به شک نکن، خب امر ظاهری داره که همون استصحاب باشه، و امر ظاهری هم که در جای خودش بیان شک مجزی است، خب وقت مجزی بود پس این نماز من درسته، چرا باده آدمشه؟ این بیانی است که روبرت خیر گفته. اون وقت بعد خواهد آمد که از کم ساسشان روزو دیگر در زنده بودیم به اونجا برسیم که می فرماین که این مربوط بر سال دیگه نیست، دلالت الامر ظاهری، این دلالت الامر ظاهری علال اجزا فی باب طهاره مما لا اشکال فیه ولا خلافه، فمراد الشیخ من دلالت الامر الظاهری علی اجزا هیت دلاله فی باب طهاره لا مطلقا. این بعد خواهد آمد دیگه مربوط به سؤال است، یعنی اینی که مرحوم شیخ فرمودن در مقام جواب رو با ما تخیل میگه که اینجا امتثال امر ظاهری کرده و لذا مجزی است، و با بیانی که آینده خواهد آمد اجزای امر ظاهری در باب طهارت بلا خلاف همه قبول داره، هیچ کس اشکالی نکرده که همه میگن در باب طهارت امر ظاهری مجزی است. اینجا هم این رو با میاد خیال مگه این استصحاب دارن و یه امر ظاهری دارد، و چون با باب طهارت هست بلا اشکال همه میگویند در باب طهارت امر ظاهری مجزی است، پس بنابراین تعلیل امام درسته، اشکال هم وارد نیست و مطابق با مورد هم خواهد بود. اون وقت بعد با ارد علیه الشیخ مرحوم شیخ برای این بیان ربمات و خیال ایشون اشکال کرده، عبارت شیخ اینه و فیه ان ظاهر قوله فلیس ینبغی، که امام فرموده تا باخر، یعنی لیس ینبغی لکل اعاده لکونهی نقضم، بعدم ففهم دارم، یعنی این بیانی شما کردید یا مرحوم آخون کرد این با ظاهر روایت نمی سازه، چون ظاهر باید فلیسه یند بقیه، یعنی سزاوار نیست اعاده کنی چون این نقض یقین هست به شک، چون نقض یقین به شک هست نباید اعاده کنی، ظاهر اینه، نه این که چون امر ظاهری داری و یا امر ظاهری در باب طهارت مجزی است. بیان امام ظاهرش با این دو توجیه که بیان شده جمع نخواهد شد. پس بنابراین این دو وجهی که بیان شد برای حل مشکل، یکی مرحوم آخون بیان کرد که امر ظاهری دارد، یکم این ربما متخیل که اینجا باب طهارته و همه میگویم امر ظاهری در باب طهارت مجزیست. این دو بیان با ظاهر کلام امام نمیسازد. پس بنابراین این دو بیان به حسب ظاهر بیان خوبی هستند، اما ما این روایت باید بیان طوری باشه که با ظاهر فرمایش امام بسازد. اون وقت بعد مرحوم آخوند در کفایه صفحه 293 بعد از آنی که این وجه دوم را رو با ما تخیل را بیان می کنن و اشکال شیخ را هم برش بیان کردن که این با ظاهر روایت نمی سازه، از این وجه و از اشکال مرحوم شیخ جواب می دن. از اشکال مرحوم شیخ جواب می دن مرحوم آخون. عبارت مرحوم آخون در این صفحه که عرض کردم برای جواب از اشکال مرحوم شیخ، این جواب با ظاهر عبارت نمی سازه، عبارت اینه که اللهم الا ان یقال ان التعدیل بهی انما هو به ملاحظت زمیمت اقتضاء الامر ظاهری لد اجزا. فرماین که اشکال مرحوم شیخ وارد نیست، چنین که علتی که امام بیان فرمودن منظور اینه که باید زمینه بشه که این امر ظاهری دلالت بر اجزا هست. پس علت برای عدم اعاده مجموع صغراس که این آقا امر ظاهری داره، استصحاب جاری کن، نقض یقین به شک نکن، به زمیمه کبرا اونی که امر ظاهری مجزیست و در واقع جوابی که برای عدم اعاده دادن مرکب از یک صغراست که امر ظاهری داری و یک کبرا که امر ظاهری هم دلده بر اجزاست. پس اعاده لازم نیست به خاطر تحقق هم صغرا و هم کبرا. و اما اگر اعاده شد، اعاده ناشیست یا از انتفاع صغرا یا از انتفاع کبرا. اگر چنانچه امر ظاهری نباشه خب باید اعاده بشه، چون طهارت واقعیه که نبود، امر ظاهری هم که نشد باید اعاده بشه. و یا اگر امر ظاهری هست، امر ظاهری بگیم مجزی نیست، کبرا منتفیه، بازم باید اعاده بشه. پس بنابراین علت عدم اعاده دو چیزه، این دو باید با هم ضم باشه، یکی صغرا که امر ظاهری است، یکی هم کبرا که امر ظاهری دلالت بر اجزا است. نظیر این مطلب خب در منطق اونها بیان میشه که در وقتی که میخوان اثبات کنن خصوص عالم را، برای اثبات حدوث عالم گاهی گفتم شاید لعنه متغیر صغرا بیان میشه، میگه عالم حادثه لعنه متغیر، و گاهی گفته میشود عالم حادثه لعن کل متغیرن حادث. با بیان کبرا میخوان حدوث رو ثابت کنن، و گاهی با بیان هر دو میگن چون عالم حادثه چون متغیره و هر متغیری هم حادثه. اثبات حدوث عالم هم با بیان صغراست، هم با بیان کبرا و هم با بیان هر دو. در اینجا در واقع با بیان هر دو، هم صغرا و هم کبرا، جواب سائل داده شده. بعد مرحوم آخون در صفحه 293 می فرمایند ولعل ذلک ما فی اللهم الا ان یقال. مرحوم شیخ در آخر حرفشون یک اللهم الا ان یقالی داشتن. مرحوم آخون میگن شاید مراد مرحوم شیخ هم همین بیانیست که ما کردیم، ولعل ذلک ما فی اللهم الا ان یقال، که مراد کسی که مگر روایت داله بر عزاست، امر ظاهریست و امر ظاهری هم که مجزیست و لذا عاده لازم نیست. تا حالا دو جواب از این اشکال داده شد، یکی جواب مرحوم آخون، یکی جوابی که مرحوم شیخ نقل کرد و بر این جواب مرحوم شیخ اشکال کرد و مرحوم آخون هم از اشکال جواب دادن. جواب سوم جوابی است که مرحوم نائینی بیان می کنند و بعدم آقایون عرض کنم که هم مصباح، بعد مراجعه فرمید مصباح جلد سوم صفحه 57 اشاره می کنند و همچنین بعضی آقایون دیگر انشاءالله. پس فردا، بله فرداشون شهادت امام سجاد علیه السلام است. تعطیل انشاءالله پس فردا اگر زنده بودیم انشاءالله خواهیم خوند. خب چون فردا شهادت اضافه می، یک حدیث از امام سجاد، حدیث خیلی، همه احادیث خوبه، در صحیفه سجادی است. حدیث اینه که وجعل شکری علی ما زویت عنی او فر من شکری ایاک علی ما خولتنی. یعنی خدایا کاری کن که بر اون چه من ندادی بیشتر شکر گذار تو باشم از اون چه دادی. وجعل شکری علی ما زویت عنی او فر من شکری علی ما خولتنی. یعنی نعمتهای من دادی، نعمتهایم ندادی، توفیق بده که بر اون نعمتهایی که ندادی بیشتر شکر گذار تو باشم. چون معلوم میشه که اون نعمتها من ظرفیت تحمل رو ندارم، اگر میدادی باعث گرفتاری من میشد، ولذا بر اون چه ندادی بیشتر شکرگزار باشم از اون چه دادی. یعنی این درسیست برای ما همه مونده سلام، که اگر خداوند عالم نعمتی کم بوده در زندگی ما بود و نعمتی ما نداد، معلوم شد که اصلا ما ظرفیت اون نعمت نداریم، که اگر میداد بدبخت بیشاره میشد مثل قارون که به زمین فرو رفت به خاطر ثروتش. پس بنابراین اون چه خدا به ما نداده مصلحت در همین بوده و باید خدا را شکر کنیم بر اون چه ما نداده بیشتر از اون چه به ما داده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.